صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در باب 15ی که در کتاب جامع الأحادیث در ابواب خلل قرار داده بود متعرض این روایات بودیم. حدیث 13 این باب عرض کردیم به طور کلی روایت از ابی بصیر و من حیث المجموع ما از ابی بصیر در ابواب خلل مجموعه ای از روایات داریم و البته این بحثش لطیفه که آقایم بتونه اینا رو جمع بکنه. ما تا حالا راجع به محمد ابن مسلم تقریبا تو این جا توی باب که ما به ما مربوط بود جمع کردیم و زراره هم نقل کردیم و اشاره، ولیکن جمع خیلی روایت داره در باب ابو بصیر هم زیاد داره که از کسانی که روایاتش در اینجا زیاده ابو بصیره. حالا چطور شده، تحقیق در کجا انجام شده، اون بحث دیگریست. البته یه نکته رو عرض بکنم، متعارف الان در بین اهل سنت هم هست، مثلا میگن این حدیث تقطیع شده یا در وسائل تقطیع کرد. عرض کردیم سابقا، یعنی اشاراتی کردیم که یک فرقی بین ما بحث رجالی و فهرستی هست. حتی این تعبیر تقطیع رو ما در بحث‌های فهرستی به کار نمیتونیم ببریم. مثلا شما از کتاب فرض کنیم با مثال کتابی نوشتن، فرض کنیم شفای شیخ الرئیس، یه مطلبی رو نقل بکنید، میگن تقطیع کردی. از کتاب تقطیع معنا نداره. اصولا کلمه تقطیع جاش جاییست که مثلا یک آقای نشسته یه مطلبی نقل کرده از پیغمبر، 4-5 تا مطلب توش بوده، یه کسی کامل آورده، کسی تیکه تیکاش آورده، مثلا تقطیع اینجوری تصویر میشه. اما اگر شما از کتاب نقل بکنید میگن تقطیع کردین، از این کتاب گرفتی. لذا خوب دقت کنید رو بحث‌های فهرستی، عنوان تقطیع به این اصطلاح نیست. اینی که الان در کلمات آقایان آمده، مثلا حتی آقای بروجردی که جامع الأحادیث نوشتن، ادعا شده که مثلا روایت تقطیع شده، این تقطیع در جایی است که با مزاج اهل سنت و با ترتیب حدیث پیش اهل سنت میسازه. فرض کن یکی از صحابه یک مطلبی رو از پیغمبر نقل کرده، 5-6 تا نکته داره. یک جا اون مطلب کامل آمده که فلان روز خدمت پیغمبر بودم، این طور شد. بعدی ها میان مثلا یه تیکش نقل میکنه، این میشه تقطیع. البته بحث تقطیع به نظر خود شخص بنده یکی از بحث‌های بسیار مهمه در حدیث. تو ذهنم الان نیست جزو علوم حدیث قرار داده شده باشه، الان تو ذهنم نیست. سند هست، متن هست، کذا هست، اما به نظر من از بس این بحث فایده داره و آثار داره، اگر این رو هم یکی از علوم حدیث قرار بدن جای خودشه. وقت روی مبانی اصحاب ما که فهرستی است، اصلا کلمه تقطیع درست نیست. چون شما نمیگین کتاب شفا رو تقطیع کرد، از شفا نقل کرد، اون محل حاجت رو از یک کتاب نقل کرد. اینو خوب دقت کنید، نکته فنی است که باید روش فکر کرد. لذا الان ما نمیتونیم بگیم مثلا حدیث ابی بصیر تقطیع شده. احتمالاً مثلا ابی بصیر جزوه ای داشته، حالا اگه مال ابی بصیر باشه یا مال ابن مسکان، احتمال ابن مسکان قوی تره، مطالبی داشته، این قسمت هایی از کتاب ابن مسکان رو آوردن. این تقطیع نیست، این جزوه تقطیع حدیث به این اصطلاح فعلی حساب نمیشه. ممکنه ابن مسکان مثلا مجموعاً از ابی بصیر مطالب زیادی نقل کرده، اینو در کتابش نوشته یک جا، و حسین سعید یه تیکش آورده، فرض کن احمد اشعری یه تیکش آورده و حل مجرا. اینو خوب دقت کن، روایت واحد چرا، اما ماها که چون مصدر بوده، فرض کن کتاب محمد ابن احمد من باب مثلا، این در مثلا فرض کن از کتاب عمار ساباتی نقل کرد، هر قسمتش یک جا آورده، این کتاب تقطیع نیست، از کتاب مناسبت برداشته. تقطیع جایی است که یک نفر، و این تقطیع خیلی آثار داره. الان مثلا گاهی اوقات میشه که یک حدیث بر اثر تقطیع اصلا اون جوش و محیطش و اینا همه عوض میشه. بله دیگه، مثل بخاری این کسی از رفقا که کاری کرد رو این حدیث علی ائمه من قریش با جمع آوری مصادر در بین اهل سنت، خود اهل سنت به این نتیجه رسید که این مثلا یک روایت واحدهی بوده تقطیع شده. یکیش همون قصه رجم اون مرد اسلمی به اسم ماعز که پیغمبر دستور رجمش دادن، خب وقتی بنا شد رجم بشه این فرار کرد، بعد مسلمان دنبالش کردن و زبیر با یک استخوان شتر زد و او رو کشت. پیغمبر فرمود حلا ترکتون، حالا که فرار کرد مثلا توبه حساب میشه، چرا او رو کشتیم و حلا ولشون کردیم فرار میکرد. وقت داره که باز پیغمبر در بعضی از نسخش همون شب گفت علی ائمه من قریش، و باز داره که همون شب گفت در همون قصه بعد از قصه زبیر فرمود که اگر علی ابن ابی طالب در مورد در میان شما بود اون حکم درست به شما نشون میدن. یعنی اینا رو جدا کردن اهل سنت، اما وقتی آدم پهلو هم میگذاره میفهمه یک حقیقت دیگری مطرح بوده، تیکه تیکه شده. دقت میفهمی؟
اقتضای تبدیل همینه.
نه، اقتضای تبدیل اینه که حدیث کامل بیاد، یک جا حدیث کامل بیاد. نه، ببینید با عنوان صحبتی که یک آقایی کرده کامل بیاد، بعد بگین یک تیکش ما اینجا آوردیم. این تقطیع معنا داره. اما شما از کتاب شفا 5 سطر نقل میکنید، نمیدونید کتاب شفا رو تقطیع کردین. در فهرست که تقطیع معنا داره، در بحث فهرستی شما این مقدار حاجت ازش نقل. ولذا اگر ثابت شد مثلا این حدیثی که ما الان در خلل، من دیشب باز میخواستم خودم بشینم جمع جورش کنم، دیدم یه حال ندارم، مجموعه روایت ابی بصیر در خلل زیاده، نه اینکه یکی دوتا باشه. احتمال داره ابو بصیر یا در کتابش نوشته یا حالا در نوشتاری بوده، و بیشترش هم ابن مسکان از ایشان نقل میکنه. احتمالا نوشتاری بوده در خلل، مثلا در خصوص صلات در بحث ابن مسکان به هر مناسبتی یک تیکه از اون کتاب رو آورده. این تقطیع اصطلاحی نیست، تقطیع اصطلاحی اینه که مثلا قصه رجم ماعز رو نقل میکنه، بعد اینکه از ماعز فرار کرد، بعد پیغمبر فرمود اگه علی ابن ابی طالب بود چه، بعد پیغمبر فرمود علی ائمه من قریش، اصلا علی ائمه من قریش یا علی ائمه من بعدی اثنا عشر علی ائمه من بعدی، اصلا این نشون میده که مراد پیغمبر علی ائمه من بعدی اثنا عشر برای بیان احکام و اشراف، حتی اشراف و اجرای احکام، چون از زمان اگه علی ابن ابی طالب بود حکم واقعی رو بتون نشون. اینا رو پهلو هم بذاریم معلوم شه اصل حدیث به یک صورت مفصلی بوده. اینجا تقطیع معنا داره، اشکال هم نداره تقطیع. همین حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا رو سعد ابن ابی وقاص نقل میکنه در کتب اهل سنت، صحیح هم از سند، پسر سعد از پدرش نام، لکن در من حیث المجموع مثلا اون روایت بسا لعاتی ان رایت قدن رجلن یحب الله و رسوله، اون هم با سعد نام. حالا اصل این قصه این بوده که بعضی از بنی امیه بعد از این که میان در مکه مدینه سلطه رو به دست میگیرن، حکومت میکنن، افراد رو وادار میکردن به سب علی ابن ابی طالب، من جمله به سعد ابن ابی، چون سعد ابن ابی وقاص بیعت نکرد، جز متخلفین از بیعت. سعد ابن ابی وقاص به قول خودشون فاتح ایران، این با امیرالمومنین بیعت نکرد و اشکالی داشت که حالا نمیخواد وارد بحث. بعد خب دیدن چهره خوبیه دیگه، جز صحابه هم جز مهاجرین دیگه، ایشون جز کسایی در مکه ایمان آورد و جز چهره های خیلی جنگنده در دنیا اسلام، سعد، سعد ابن ابی وقاص دیگه فاتح ایران نیست، خیلی مرد شجاعی بوده به هر حال، به هر معنایی که باشه. و به سعد ابن ابی وقاص گفتن بیا سب علی، گفت نمی کنم. سه تا نکته برای امیرالمومنین هست که اگر یکیش برای من بود مثلا از دنیا بود. اخی یکیش این پیغمبر به اون فرمود انت منی منزلتا، سه تا فضیلت حضرت نه، وقت اهل سنت به مناسبت هر فضیلتی یک جا آورده. دقیق فرمودید این که شما مناسبت باب راسته، هر فضیلتی رو که سعد آورده، یکی رو تو انت منی منزلتا آنوم موسا، یکی لواتی انر رایت در قصه خیبر و الی آخری. این تقطیع معنا داره چون یه حدیث واحدی است، یه قصه واحده است، یه قضیه واحده است، الان در خیلی از مصادر اهل سنت انصر قال رسول الله علی انت منی، اصلا بقیه قصه به ایشون گفت بین گفتن بیا سب علی ابن، گفت من نمیگم، تمام اون مقدمات حذف کردن. اشکال نداره این تقطیع، اما گرفتن از یک کتاب تقطیع نیست. گرفتن از
تقطیع برای شما مهمه؟
طبعا اصلا به نظر ما تقطیع خیلی در حدیث تاثیر گذاره، اصلا یکی از علل تعارضی که از علل ابهام های احادیث تقطیع است که شده. لذا من معتقدم که اصلا خوب تقطیع رو جزو علوم حدیث ذکر بکنه.
من کسی هم تلاش کرده کتابی از برگردن
احادیث رو مشخص کنه؟ حالا آقای بروجردی اصولا، آقای بروجهان جامع الاحادیث، آقای بروجردی نظرشون این بود. مثلا یه تیکه یه هست در کتاب تهذیب، حدود شاید یک صفحه میشه کمتره، که ما در به مناسبت تو بحث استصحاب متعرض شدیم. این یه تیکه از کتاب عمار ساباتی است، و سأل تو اینطوری. خب این یه تیکه رو که آدم نگاه میکنه حتی میتونه یه مقدار اون محیط کتاب عمار ساباتی پیدا بشه، اصلا بعضیش ممکنه کلام خود عمار باشه تو بعضیش معنی روایت. اگر کامل، لذا الان ما معتقد به در نقل فردی قائل به تقطیعیم، اما در جایی که از مصادره قائل به تجمیعیم، بازسازی بشه، یعنی اون کتاب عمار ساباتی بازسازی بشه، کتاب مسائل علی بن جعفر این بازسازی بشه، اون تقطیع نیست. الان در حوزه های ما مثلا آقای بروجیه می کاره کردن، مجموع این دوتا رو یکی گرفتن، ما اسمش گذاشتیم بازسازی، اون مصدر دو مرتبه اعاده بشه، اعاده مصدر بشه، بازسازی بشه، اون رو تجمیع بکنیم، اون کتاب تجمیع بشه تا ببینیم شواهدی. مثلا خود همین روایات که از عبدالله پسر عمر آصف صحیفه صادقه به قول خودشون، خب این الان شنیدم ندیدم، شنیدم بازسازی کردن، اما اون چه که در کتاب ها هست همه تیکه تیکه هست، در صورتی که یک کتاب واحد بوده، گفتم حدود 1000 حدیث، حالا من نمی‌بینم که الان تجمیع کردن، بازسازی کردن چند تا حدیث، چون ندیدم کتاب رو، نقل شده این صحیفه این شخص حدود 1000 تا حدیث داشته. ببینید این بازسازی متنه، این کتابی است که ایشون الانش هم خب کار مشکلیه، چون اون نمی‌تونیم روایاتش رو جمع بکنیم، اون ترتیب کتاب رو نمی‌تونیم پیدا بکنیم. الان اون چی که مثلا ما از جعفریات داریم، نکته اساسی جعفریات تقطیع نیست، نکتهش اینه که نکته ازش برداشتیم. همین مسائل علی ابن جعفر بنابر یک نسخه که 400 خورده سوال و جواب داره، این یک کتاب واحده، شما نمیگین اینه تقطیع کردیم، میگیم جائب در کتاب علی ابن جعفر اینطور. این نکته رو خوب دقت کن. راجع به روایت ابی بصیر هم صحبت من رو ما برج نظرم واش این بود که اینا رو ما جمع آوری بکنیم طبق، یعنی معیار ایشان در تقطیع رجوع به اون مصدر اولیه بوده، مثلا در تهذیب یا مثلا کافی. حالا چون انشالله تا الان یواش یواش تو اصول برسیم بحث تعارض، ما معتقد مثلا یه تقطیع هم قبلی ها کردن، حتی مثل حسین سعید، بعدها مثل کلینی، بعدها مثل صدوق، مثلا اون مصادر اولیه ما هم تقطیع کردن. تقطیع به این معنا که تیکه تیکه کردن، نه اینکه تقطیع اصطلاح حدیثی، یه قسمت از روایات اینجا آوردن، یه قسمت جای دیگه آوردن. و مثلا همین دیروز خوندیم روایات مال اسماعیل ابن جابر، شیخ یک جا دو تا سوال جواب آورده، یک جا یک سوال آورده. این در حقیقت باید معتقد بود که این کار رو ابتداعا سعد ابن عبدالله کرده، شیخ هم انجام نداده. لذا در کارهای ما یکی از، و اهل سنت هم دارم فهمم، یکی از کارهای مشکل در فن حدیث همین تقطیع در کلمات و قدمات، از همه مشکل تره. در کتاب وسائل تقطیع آسانه، چون از کافی نقل میکنی یه تیکه آدم مراجعه میکنه پیدا میکنه بقیش. نه تدلیس خیلیست. به هر حال این روایت رو شماره 13، من دیگه حالا فعلا وارد این بحث بشیم بی مقدار، مرحوم کلینی قدس الله نفسه، اون روایت سابق یادتون باشه تا این قسمت که خوندیم، بیشترینشون از منفردات شیخ طوسی بود. محمد ابن یحیی استاد ایشان، ان احمد ابن محمد که عرض کردیم اشعریست، ان الحسین ابن سعید که از اجلای طائفه، عرض کردیم تا قبل از نوشتن مثل کافی و فقیه و حتی تهذیب و استبصار، که کتب حسین سعید تقریبا مثل کتب اربعه زمان ما بود، یعنی معیار در حدیث بین اهل تشیع کتب حسین سعید و حسن برادر، دو نفری نوشتن و حسن ابن سعید، 30 تا کتاب بود. مثل این که مثلا میگیم مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب شرایع، کل فقه در 40 تا، من 40 تا 43 تا کتاب نوشت. لذا این اصلا بعدها معیار شد، مثلا مثلا لهو کتب مثل کتب سلاسی، مثل کتب حسین سعید، اصلا 30 کتاب در حدیث در ابواب فقه معیار شد. کتاب های حسین سعید در قرن سوم مثل کتاب های کتب اربعه که الان ما داریم، یعنی جزء معیارهای حدیث بود، محور حدیث بود. کتب حسن محبوب، کتب حسین سعید، کتاب مرحوم ابن ابی عمر، اما کتب حسین سعید بیشتر بود چون دوره فقه بود، کتاب الصلاه، کتاب الزهد، کتاب دوره فقه و غیر فقه مجموعه ای بود، مثل فرض که مثلا کتاب صحیح بخاری. صحیح بخاری هم نکتهش جامع، اسمش الجامع و صحیحه. عرض کردم به فارسی ما بشیم مجموعه، در عربی میگوزم جامع مقدمات. جامع مقدمات یعنی مجموعه کتب ابتدایی. مقدمات در اصطلاح مثلا گفتن لهو مقدمتون فنه، مقدمه یعنی کتاب ابتدایی، کتاب اول، چون مقدمه بود، متوسطه بود و منتها بود. از خود علامه مباد الوصول، تهذیب الوصول و نهایت الوصول، 3 تا کتاب به اصطلاح موزی حلقات، 3 دوره کتاب نوشت. این مجموعه رو میگن، مرحوم میگن، معروفه که شیخ بهایی هم جمع کرده، مجموعه ایست از کتب ابتدایی در صرف، در نحو، در سیاق، در اون چیه، اون چیز مشکله و الی آخری، منطقه چیزم داشته به اصطلاح، میگن طب و اینا هم داشته، حالا من که نمیدونم، بعضی از نسخه قدیم جوان قدمات از اینی که الان هست بیشتر. علی حال مجموعه از کتبی است که ابتدایی و مقدماتیه. در جامع مقدمات، کلمه جامع مقدمات یعنی این، یه مجموعه است. کتاب بخاری، کتاب بخاری یه مجموعه از احادیث صحیحه. ولذا عرض کردیم که روان به اصطلاح فارسی گزینشیه، فقط گزینشی نیست، صحیح هم هست. و یک بار دیگه هم به مناسبت استصحاب عرض کردیم تعبیر نجاشی درباره حسین سعید و سن نفل کتب سلاس، از این عبارات ایشان معلوم میشه که مجموعه کتب حسین سعید صحیح نبوده، گزینشی نبوده، تصنیف بوده. این عبارت خوب دقت بکنیم، این قدما روی عبارات کاملا دقت میکردن، این گزینشی نبوده، به خلاف مثلا کافی. کافی مجموعه هست اما گزینشیه، مثل بخاری. بخاری متوفای 256ه، کافی حدود مثلا 70 سال بعدشان 329 مثلا یا 28. علاوه کیف ماکان این مجموعه ای بوده که مرحوم حسین سعید داشته و خیلی مورد اعتنای اصحاب بوده. خب اینجا هم تا اینجا روشن شد تاریخش. ان فضالت ابن ایوب کرارن عرض کردیم فضال اهل کوفه بوده، میراث ها رو به قوم آورده. ان حسین ابن به اهواز معظم، ان حسین ابن عثمان، دیروز یه مقدار راجع به این صحبت کردیم، دو نفر رو نجاشی به عنوان حسین ابن عثمان نام برده. البته عرض کردم اونه که در روایات ما داریم حسین ابن عثمان مطلقه، لذا آقای خویی هم نوشتن حالا بالاخره اون که در روایات مطلقه مشترک به این دو نفر، لکن فایدنشون هر دو سقن. یه دیروز یه توضیح اجمالی عرض کردیم، احتمال وحدت هست و احتمال اشتباه هم هست. و دیروز یک نکته رو عرض کردیم که سابقا کرارن گفتیم دیگه، فعلا جاش هم نیست. برای شناخت به اصطلاح این که یک فردی با یک فردی چه مش اشتراک داره یا نداره، تعدد داره نداره، در میراث های شیعه سه محور رو مراجعه باید کرد و باید بررسی کرد. ببینید یک محور روایاته، یک محور رجال، کتب رجال، یک محور هم کتب فهارس اصحاب ما. این کلمه باید دید. بعد گفتم بررسی کرد، اضافه بر این در هر سه محور هم باید تحقیق بشه. نگیم مثلا در کافی این اسم اینجور آمده در فلان سند، چون ممکنه همونجا هم اشتباه باشه، یا در فلان کتاب رجال. وقت کتب رجالی که ما الان داریم اونا هم باید تنقیح بشن، اونا هم باید ارزیابی بشن، مثلا رجال برقی ارزیابی بشه، رجال شیخ طوسی، رجال کشی، اینا هم باید ارزیابی بشن. مقداری زیادی که فرض کنیم مثلا مرحوم علامه، زیاد نه، مقداری که علامه اضافه بر اینها در خلاصه آورده، اونا هم بررسی بشن. بعدها خب میدونیم در مباحث رجالی بعد البته خیلی بعد یه مقدارم به مصادر اهل سنت مراجعه کردن برای شناخت اونها، و لذا ما اضافه بر این که در محور رجال به کتب رجال مراجعه میکنیم، خود اون کتاب ها هم باید ارزیابی بشن. این خیلی نکته ایست که آثار فراوان داره فعلا، دیگه وقت ما هم بحث اصول منا
در فهارس مقدم بودیم.
سومش هم فهارس هم باید معین بشن هم باید ارزیابی بشن، چون عرض کردیم معظم فهارس ما از قومه و آخرین فهرستی رو که ما در قوم خبر داریم فهرست مرحوم صدوقه، تا اطلاعی که ما داریم بعد از ایشون نداریم. البته فهرست ابن منتجب الدین هست، اون اسمش فهرسته، فهرست نیست، و معالم العلماء ابن شهروشو هست، اصطلاح فهرستی ما نیست. چون عرض کردم فهرست در اصطلاح ما این نیست که فقط نام کتاب ها رو بیارن. ابن ندیم و ندیم هم همین کار کرد در فهرست. اون چی که در فهارس اصحاب ما نکته مهمه، فهارس با عنوان متمم رجال و ناظر به بحث‌های رجالی، یعنی فهارس آمدن کتب رو از زاویه حجیت دیدن. خوب دقت کنید،
حجیت
کتب و این که آیا قابل اعتماد، و این نکته رو دقت بکنید. من چون چند جا هم گفتم که کاری که غربی ها فعلا خیلی زحمت کشیدن در کتاب و کتاب شناسی زحمت ریزه، اما این غیر از کار نجات چیست. بعضی ها اعتراض کردن که مثلا خیلی زحمت کشیده شد، گفتم بله خب ما میفهمیم قدر شعور داریم که خیلی زحمت، اما دیدگاه فرق میکنه. ممکنه یه مستشرق خیلی زحمت کشیده، خیلی نوشته، اما این به کتابها از دیدگاه حجی چون نگاه نکرده، چون اعتقاد به دین نداره که دیدگاه حجی دیگاه به دیگران، اینا دیدگاهشون دیدگاه حجیته، یعنی آیا با عنوان حکم الهی برای معرفت احکام الهی به این کتاب اعتماد بکنیم یا نکنیم. این دیدگاه، دیدگاه حجیت. خب این فرع ایمان و تعبد و تسلیم و شیعه بودن و ایناست دیگه، اگه اونو توش نباشه خب دیگه مسخره است. حتی اگه در شیعه کسی قائل نباشه به وجود قرن سید مرتضی، این دیدگاه هم فایده نداره. بحث فهرستی مثل بحث رجالی، بحث حدیثی کلا فایده نداره از دیدگاه مرحوم سید مرتضی، هیچ کدومش فایده نداره، اختصاص نداره. فرض کنیم مطلبی مستشار مسیحی یا یهودی یا غیر ذلک. الان کیف ماکان خوب دقت بفرمایید، بحث‌های مثلا معالم العلماء اسم افراد میبره، کتاب‌های نسبت میده که قبل از ایشون نسبت داده نشده، کتاب‌های عجیب غریب هم گاهی نسبت داده. بنظرم به این حسن ابن محمد ابن خالد، برادر محمد ابن خالد، تفسیر از امام هادی، نه امام عصر، در 120 جلد، جای دیگه هم غیر از این کتاب نیامده، یه تفسیر از امام در 120 جلد. خب خیلی حرف عجیب غریب است، حرفی نفسه، لکن بلا
جز نمونه،
حالا هر چی باشه بس. از این شخص ما یک روایتی نیم سطری هم نداریم، از این شخص یک روایتی نیم سطری هم نداریم، مثلا 20 جز هم باشه یک روایتی نیم سطری هم از این شخص ما الان نداریم در میراث های خودم. خب خیلی عجیب غریب به نظر میاد، اما معزالت مرحوم ابن شهرآشوب طریق نداره. خوب دقت بکنید، اینه که نجاشی طریق میده یا شیخ طریق میده یا در جاهای کتاب رو نقل میکنن طریق نمیده، اینا همش مدلول داره، همش معنا داره. یعنی میخواد بگه اسم کتاب در بازار هست اما در اجازات وارد نشده.
چه تأثیر در حجیت داره؟
خب نمیشه، میشه برن وجاده. و خب طبق مبانی از کتاب‌های خیلی معروف علی ابن اسماعیل میسمی ما داریم که کتابی هم در نکاح داره، تصاویر نجاشی اسم کتاب نکاحش هم نبرده، از متکلمین شیخ است، هر دوشون طریق ننوشتن. لیکن شیخ در کتاب نکاح تهذیب موارد نسبتاً متعددی از این علی ابن اسماعیل نقل میکنه، از کتاب نقل میکنه بدون اینکه بهشون طریق داشته باشه. و روایاتش تاثیرگذار هم هست. حالا اینم خیلی عجیبشه، یکی از مهمترین روایاتی که میگن دختر باکر احتیاج به اذن پدر نداره مال همین، مال علی بن اسماعیل. خب این وقتی من مثال میزنم خارجی برای اینکه روشن بشه بودن طریق، نبودن طریق و این خصوصیات، میاد گاهی اون فتوا اثر میگذاره. مثلا این فتوا اینجوری که خیلی هم محل ابتلاست دیگه، دقت میکنید؟ اون راهی رو که نجاشی رفته خوب روشن بشه براتون که راهی رو که اینه که ما میگیم بعد از شیخ صدوق نداریم، به این معنا بعد از شیخ صدوق داریم، مثل معالم العلماء اسم برده، اما اصطلاح فهرستی ما برش صدق نمیکنه. اصطلاح فهرستی ما این است که کتاب رو ثابت میکنه، طریقش هم بهش مینویس. اون وقت خوب دقت بکنید، ما آمدیم در خود باز اون مصادر فهارس هم مناقشه کردیم، عمدش اینه. چون الان ما عده از ما خیلی کم هم نیستن ماشاءالله، نجاشی گاهی اسم شخصی رو کتابی رو برده شیخ نبرده، شیخ برده نجاشی نبرده. ما آمدیم گفتیم این نکتهش برمیگرده به نکته مصدر فهرستیشون، اون مصدری که گرفت، لذا خود مصادر فهرستی هم باید خودش اونا باز دو مرتبه ارزیابی بشه که اینجا جاش الان نیست. به هر حال اجمال قصه، حسین ابن عثمان انصافا احتمال قوی ما میدیم یکی باشه، دوتا نباشه. نجاشی دوتا رو اسم برده، هم عنوان عشیرشون فهم میکنه، هم عنوان جدش فهم میکنه. احتمال میگیم اشتباهی برای نجاشی پیدا شده، نه بخاطر نجاشی، ایشون اعتماد کرد رو کتاب ابن بطه، اون ابن بطه اینجا اشکال داشته، اونی که ایشون به عنوان حسین و عثمان نوشتن در حقیقت حسین ابن حماده، از کتاب ابن بطه اشتباه به نام حسین و عثمان. حالا دیگه وارد این بحث بخونم بشیم طولانی، قرازم اینه که، و این خیلی بحث داره، یعنی من دیروز گفتم سه روز بعد که دیشب باز نگاه کردم به نظر من یک هفته بحث میخواد تا با مقدماتش و مؤخراتش و اینا رو توضیح بدیم، شاید مثلا یک هفته بیشتر بحث بخواد. به هر حال به ذهن بنده اسرار و تفسیر حسین ابن عثمان برادر حماد ابن عثمان، تصادم حماد ابن عثمان هم بحث داره، اونم تعدد و وحدتش، اونم یک بحث، دو تا برادر نمیدونم چه اینطوری شانسشون اینجوری گرفت شده. علی حال حسین ابن عثمان به نظر ما یکیست و از ثقه است و از بزرگانه، و ایشون کتاب ان محمد ابن ان ابن مسخان به احتمال بسیار بسیار قوی کتاب ابن مسکان اصل باشه. ابن مسکان از کریم عبدالله ابن مسکان از اجلای اصحاب، خیلی جلیل و قدره، در بزرگواریشون شکی نیست. اون بحثی که بین اصحاب شده در مباحث اینه که روایات فراوانی داریم ابن مسکان ابی عبدالله اینا مرسل یا نه، گفته شده چند نفر از اصحاب ما هستن که اینا از امام نقل میکنن، ما خدمت امام نرسیدن، از شاگردا گرفتن، حالا روی عوامل مختلف، یکیش همین ابن مسکانه. میگن مثلا مرد متمکن و ثروتمندی بوده، میترسه که اگه بره خدمت امام صادق اموالش مصادره بشه، مثلا فرض کنید، لذا خدمت امام نرسیده، به واسطه از امام نقل میکنه. علی حال کتاب ابن مسکان در زمان خودش الحلال و الحرام جزو کتب نسبتا مشهور ماست، از او زیاد نقل شده در همین موضوع حلال و حرام. ایشان از ابی بصیر نقل میکنه، آیا این از کتاب ابی بصیر هم دیگه میدونین چند کتاب و رساله و مفصل بحث کردن، انصافا مجموعه ابحاث همین که در مورد یک شخص تعدادشون که چند نفر هستن در این رساله عدیمت و نظیر ابتدا 12 نفر اسم میبره، امثال آقای خویی و مشهور شاه 3 تا قبول دارن، مرحوم آموز 2 تا قبول داره که ابو بصیر 2 تا بیشتر نیستن، از 2 تا 12 فاصله زیاده نسبتا. علایالن حقم با ایشانه، انصافا اونی که مسلمن و محققن، حالا بعضی هاش ابو نصر بوده، ابو نصیر بوده، ابو نصر بوده، حالا اشتباه دوست خیلی آخر بحثایی که جاش اینجا نیست، اما ما مقدار معتدن بهایی از روایات داریم که ابن مسکان عن ابی بصیر، و اینا قابل اعتماده. وقت دقت بکنین کار حسین بن سعید رو مرحوم کلینی از این نسخه نقل کرده به دو واسطه، حسین بن سعید ابن مسکان فضاله از حسین ابن عثمان عن ابن مسکان، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب اینجور آورده حسین بن سعید عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان، اینه اصطلاحا قرب اسناد میگفته، قرب اسناد اینه یا علو و اسناد. یعنی حسین بن سعید که عادتاً از اصحاب امام صادق به دو واسطه نقل میکنه، در اینجا با یک واسطه نقل کنه. و این نکته براتون روشن شد که گاهی اوقات میگفتیم به این که مثلا محمد بن سنان ضعیفه، لکن این حدیث رو با شواهد نقل کنه، روشن شد. این شواهدش خیلی واضحه، یعنی از کتاب ابن مسکان مرحوم حسین سعید دو طریق داشتی، یک ابن سنان، این همی که بحث رجال اونها میگن ضعیفه، دو فضاله عن حسین عثمان عن ابن مسکان. این که ما میگفتیم دقت بکنید یک سند رو به حسب ظاهر ضعیف میبینید، معذالک اعتماد کردن، نکته روشن شد، چون این در کتاب ابن مسکان بوده. دو نسخه ازش داشتی، یک نسخه قرب اسناد داره، یک واسطه نام، یک نسخه اسناد متوسط عادی داره، به دو واسطه نقل میکنه. کلینی رحمه الله اونجایی که دو تا واسطه نقل کرد، شیخ در استفسار اونجایی که یک واسطه داره نقل کرد، شیخ در تهذیب باز اینجور کرد، ببینید ان حسین ابن سعید ان محمد ابن مسکان سنان ان ابن مسکان، این یک واسطه. و فضاله، این فضاله رو عطف بر محمد ابن سنان بگیرید، واضح هم هست دیگه، یعنی ال حسین بن سعید ان فضاله ان حسین ان ابن مسکان، این حسین دوم این حسین ابن عثمان. ما داریم جای دیگه هم داریم، مثلا حسین ان فضاله ان حسین ان کذا، حسین اول حسین سعیده، حسین دوم حسین ابن عثمانه، اصلا این با مقابله اسانید کاملا واضحه. پس بنابراین در کتاب کافی یکی رو آورده با دو واسطه، در کتاب تهذیب، در کتاب استفسار از کتاب هم مثلا یکیه، کتاب حسین سعید، در کتاب استفسار یکی آورده، اونم با قلت واسطه، با علو و اسنان، در کتاب تهذیب هر دو رو آورده، این
روایت هر دو تو حسین سعید بوده،
هر دو تو حسین سعید، هر دو تو سند بوده. روشن شد؟
خود این دو تا سند اعتبارش بیشتره یا نه؟
طبعا دیگه تایید میکنه که نسخه دو تا نسخه بوده. وقت عادتا این طور بوده، این عادتی که من میگم، این استظهار بنده است، اشتباه نکنید، چون این اصطلاح جای دیگه، من خیلی مقیدم اون چیزی که به خودم مربوط بشه، تأکیدا میگم که بعد اگه خواستیم مناقش کنیم با خودم مناقش کن، نگین از کجا نقل کردیم. ما اصطلاحا اسمش گذاشتیم محمد ابن سنان ابن مسکان، یعنی یک نسخه در خط قلوب، محمد بن سنان خط قلو گرفتیم، اون وقت فضاله و حسین بن عثمان خط اعتدال، این اصطلاح بنده است، خط قلو و خط اعتدال. در حقیقت مرحوم حسین سعید دو نسخه از کتاب ابن مسکان داشته، یکی خط قلو که توسط محمد بن سنان، عرض کردم کرارن هم عرض کردم، ما خطیم گیم خط مرادون نیست که حالا محمد سان قالی باشه، شاید میگن قالی، ادی میگن کذاب، ادی میگن نمیدونم جزو اسرار اهل بیت بود اون مقربین، دیگه میدونی که این اختلاف همیشه هست. ما برای این که از این دعوا خودمون خارج کنیم کلمه خط اضافه کردیم، بگیم شناخته شده به خط قلوب، حالا در واقع قالی بوده یا نبوده، یا قلوب سیاسی بوده یا چی بوده، اون بحث دیگری است، اون بحثا رو فعلا نمیخوایم وارد بشیم. پس مرحوم حسین سعید این مقدار شرح دادم چون این خیلی، و این به اصطلاح طریقه، یعنی این کتاب ابن مسکان داره دو نسخه بوده، یک نسخه ای که خط قلوب نقل کردن، یک نسخه ای که خط اعتدال نقل کرده. مرحوم حسین سعید از هر دو نسخه نقل میکنه. این مثل این که در زمان ما بگن این مطلب در کافی است، بنویسه چاپ مثلا فلان چاپ صفحه فلان، فلان چاپ صفحه فلان، یعنی میخواد بگه در هر دو سه چاپ کافی. این چاپی که الان ما میگیم این همون روایتی است که در زمان قدیم میگفتن، روشن شد. پس نحوه خوندن حدیث هم روشن شد، ال حسین ابن سعید ان محمد ابن سنان ان ابن مسکان و فضاله، فضاله عطف بر ابن مسکان نیست، عطف بر محمد ابن سنانه، یعنی ال حسین ابن سعید ان فضاله ان حسین، یعنی حسین ابن عثمان، ان ابن مسکان ان ابی بصیر. این سند امروز که این براتون خوندیم که جاهای دیگه هم کارساز باشه. و این که به شما عرض میکنیم اگر میبینید اسم یک ضعیفی در سند هست، غالبا اینجور نبوده که باشه، این یک نسخه است، پیش دستش بوده نقل کرده. چون در سابق عرض کردم، مثل الان چون دیگه ما از بس افتیم تو اصول و حرف و عجب و غریب، در سابق از کار اجتهاد این بود اول نسخه ها رو تصحیح میکردن، در همین قضاء کتاب قضا شبلومه نگاه کن شهید ثانی، ایشون میگه اول اصول احادیث رو تصحیح بکنه. مثلا کتاب ابن مسکان نگاه میکردن، وقتی میگفتن 5 تا حدیثش تو اون نسخه هست، 6 تا حدیثش تو این نسخه نیست، مثلا مقایسه میکردن این نسخه ها رو. کاری که در اساس میکردن این بود اساسا، در باب اجتهاد این مطلب بود که این نسخ رو با هم دیگه مقارنه میکردن. وقتی که مخواستن نقل بکنن دیگه خیالشون راحت بود، اگر یک طریقه میآوردن مراد این که در بقیه نسخ هم هست، نگاه به ضعفش نکنید، نگاه نکنید که الان ضعف داره. علی ای حالن ان رجل یشک و هو قائم لا یدری رکع ام لم یرکع، این خروج از رکوع نیست، در سجده نیست. قال علیه السلام یرکع و یسجد، یرکع و یسجد. در این مطلب غیر از حال ابی بصیر، حالا من این مطلب رو میگم که چون وقت تمام شد، ما یه متن دیگه هم همین سوال آمده از غیر ابی بصیر، یرکع تنها داره، یسجد نداره. روشن شد؟ باز در کتاب فقه الرضا همین سوال داره، ان رجل لم يدرك ام لم يرك، قال عليه السلام يرك ثم يسجد سجدته السهو. اگر این متن نبود ما يسجد رو رکوع سجودش انجام بده، يرك و يسجد. ما همیشه این بحث رو مطرح کردیم که شناخت متن حدیثی که از کارهای مشکل پیش ماست. نه میگه ایستاد نمیدون رکوع رفته اصلا یا نه قبل از رکوعه، نه رکعت اول هم باشه. من روشن شده ها چی میخوام بگم؟ ببینید این اگر باشه این احتماله، و ما همیشه عرض کردیم شد دیگه جزء مبانی ما، یکی از راه های بسیار خوب پیش ما در شناخت متون حدیث فتواییست که در کتاب فقه الرضا آمده، چون قطعا فقه الرضا از متون روایت گرفته، در شبهه‌ای نداره. پس سه تا متن الان داریم در روایت، یرکع و یسجد که الان خوندیم، در روایت یرکع تنها که فردا انشاءالله میخونیم، در فقه الرضا، در دعائم هم آمده، اختصاص به فقه الرضا نداره، در دعائم هم آمده یرکع و یسجد و سجدته یسر. اگه من این نگفته بودم یرکع یسجد رکوع و سجودش انجام بده اونجور میفهمید، اما یرکع و یسجد سجدته یسهو، سجده سهو انجام، صلی الله علیه فرض ان شاء الله.